عزیزان شنونده، کارکردهای مختلف مسجد، کارکرد مسجد در دانشگاه ها در برنامه محراب روشن.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن این هفته هم از در خدمت شما هستیم. قرار هست در این برنامه موضوع مسجد در دانشگاه ها رو مجدد مورد واکاوی قرار بدیم و نقش و کارکردی که مسجد میتونه در دانشگاه داشته باشه و این کارکرد میتونه تسری پیدا بکنه در جامعه رو به بحث و گفتگو بگذاریم. قرار هست من در دقایق آتی با حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی، گفتگو بکنم که قبل از اینکه وارد طرح بحث بشیم با ایشون، میخوام کمی راجع به استدلال ایشون شما با خبر بشید. ایشون اینگونه استدلال میکنن که تقویت مسجد در دانشگاه میتونه به ارتقای معنویت در جامعه منجر بشه. برای همین از ایشون خواهیم پرسید راهکارهای ارتقای فزاینده و نظاممند معنویت از چه سازوکاری امکان پذیر هستش. جناب آقای صدیقی، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترمتون عرض سلام و ادب دارم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صدیقی، شما استدلالی دارید برای اینکه معتقدید اگر مساجد در دانشگاه‌ها تقویت بشن میتونن کمک بکنن و این معنویت در جامعه تسری پیدا بکنه. اولا راجع به این دیدگاهتون کمی توضیح بدید، چگونه امکان پذیر هستش که این اتفاق بیفته و این دامنه پیدا کردن به چه شکلی هستش؟
عرض کنم خدمت شما که حالا ما یک تعریف عمومی از مسجد داریم که در آموزه‌های دینی ما اومده که محل عبادت هست، البته عبادت با مفهوم موسع اسلامی خودشون. گاهی اوقات ما عبادت رو حالا در فرهنگ عامه داریم نگاه میکنیم، خب به معنای انجام تکالیف دینی است.
بله.
اما در فرهنگ اسلامی این یک مقدار توسعه داره، فقط صرفا به معنای در واقع انجام مناسک دینی نیست. توسعه مفهوم در واقع عبادت اینگونه هستش که ما هر کاری که برای رضای خدا انجام میشه رو عبادت میبینیم در اسلام، چون این که مثلا کار و تلاش روزمره برای امرار معاش هم در اسلام برایش ثواب در نظر گرفته شده و عبادت دونسته شده. جهاد در راه خدا عبادته، خدمت به خلق خدا عبادته. این معنی موسع در واقع اسلامی عبادت هست. حالا مسجد که محل عبادت هست، لذا میتونه مفهوم موسع خودش رو هم داشته باشه. یعنی مسجد اسلامی، مسجد ترازی که اسلام بیان میکنه، یک مفهومی داره فرای این که ما فقط مناسک عبادی، نماز و امثال اینها رو توش بخوایم انجام بدیم. ما در همین ایام کرونا هم دیدیم دیگه، مساجد تبدیل شدن به پایگاه‌های در واقع خدمت رسانی. این جزء کار کرده مسجد اسلامی است، ولی یک مفهوم توسعه‌ای داره. این در خصوص کار کرده مسجد به معنای عام خودش که خب ما در جامعه هم این رو می‌بینیم، اما حالا در مفهوم دانشگاهی بخوام عرض بکنم خدمت شما بحث مسجد رو، خب علاوه بر این که کار کرده عبادی داره، چه مفهوم خاصش، مفهوم موسعش که عرض کردم خدمت شما، توسعه یافتش که هر گونه فعالیت اجتماعی رو هم ما میتونیم در قالب عبادی ببینیم، در دانشگاه مساجد یک مقدار خاص‌تر دیده میشن از این جهت که خب مخاطبان خاص دارن در دانشگاه ها. خب ما در مسجد عمومی میبینیم که همه مردم، عموم مردم از هر قشری واردش میشه، حالا قشر تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، انواع اقسام اقشاری که وجود دارن.
در عمدتاً هم کسبه و اهالی محل تو مسجد محلی.
بله بله.
بله.
در دانشگاه این مدار خب مفهوم خاص‌تر میشه. اهالی که در واقع کسانی که وارد مساجد دانشگاه ها میشن، عموماً یا دانشجوها هستن یا اساتید دانشگاه و کارمندان دانشگاه، یعنی بله. هر چه که هست پسوند دانشگاهی به خودش بله. میگیره. به ندرت پیش میاد کسانی که حالا شاید مراجعه کنندگان مرتبط به دانشگاه باشن که حالا ممکنه جز این اقشار سگانه نباشن، ولی خب به هر دلیلی وارد دانشگاه شدن، حالا اونها هم ممکنه در فضای مسجد دانشگاه قرار بگیرن،
ولی مخاطب دائم اون مسجد نیست یا محل حضور دائم اونجا ندارن، مهمانی هستن.
بله.
درست؟
بله. لذا تعریف مسجد دانشگاهی مدار خاص‌تر میشه و حالا به تعبیری اون با توجه به مخاطب خاصی که پیدا میکنه، حالا به تعبیری مرحله متفاوت میشه، حد و اندازه حدود و ثغور مساجد متفاوت میشه تو دانشگاه ها و ما لذا یک تفاوتی رو بین مساجد دانشگاهی مثل مسجد دانشگاه تهران که حالا به عنوان یکی از شاخص های مسجد دانشگاهی مطرح میشه، یا مثلا دانشگاه شریف که به هر حال حالا یه دسترسی عمومی هم داره و بعضی از دانشگاه‌های دیگر که این چنین خاصیت‌هایی رو دارن، خصوصیت رو دارن، اینها علاوه بر این که در واقع مسجد هستن، فعالیت‌های خاصی در اینها صورت می‌گیره که در مساجد عادی کمتر این اتفاق می‌افته و نیاز هم هست که یک نگاه‌های خاصی بهش بشه. من یه نکته رو میخوام عرض بکنم، این شاید کمک بکنه به فهم مسجد دانشگاه. ببینید ما در ادبیات عرب مساجد رو با عنوان جامع میشناسیم. شما اگر مثلا در حالا کشورهای عربی حضور پیدا کنید، اگر تابلوهای مساجد رو یا نقش نگارهای مسجد نگاه بکنید، اونجا که اسم مسجد میاد مثلا میزنه جامع امیرالمومنین، از عنوان جامع استفاده میکنه که حالا ما در واقع به اونها میگیم مساجد جامع. در ادبیات عرب دیگه عنوان مسجد دیگه نمیاره، میگن همون جامع امیرالمومنین، مثلا جامع رسول الله، جامع النبی و امثال اینهایی که هست. در همین گویش به دانشگاه جامعه گفته میشه، حالا به تعبیر یه تا تأنیث انتهای جامع میارن جامعه، که حالا ما در همین کشور خودمون مثلا به عنوان جامعه المصطفی یا جامعه الازهر که در مصر هست اینها رو بیشتر میشنن، جامعه النبی، دانشگاه مدینه، دانشگاه در واقع الازهر، دانشگاه المصطفی در کشور خودمون. قرابت لفظی که بین مسجد و دانشگاه هست در ادبیات عرب، این نشون دهنده این هستش که در واقع به تعبیری در نگاهی که وجود داره، که حالا این نگاه هم ریشه در اسلام هست، مساجد یک پایگاه علمی هم به حساب میان. حالا در دانشگاه وقتی که ما در واقع مسجد و دانشگاه تو امان کنار هم میبینیم، این کارکر کامل خودش رو نشون میده. یعنی مساجد در دانشگاه ها علاوه بر فعالیت های عادی عبادی که دارن، فعالیت های علمی هم باید درش ملاحظه بشه. چه اینکه ما اساساً در آموزه های دینیمون در واقع علم رو عبادت که میدونیم هیچ، بلکه برترین عبادت هم میدونیم، که حالا هم آیات قرآن دلالت بر این داره، هم روایات ما دلالت بر این داره که کسب علم جز برترین انواع عبادته. فلذا ما میبینیم که در شبهای قدر که شبهای بسیار ویژه ای هست برای تهجد و عبادت و شب زنده‌داری، یکی از اعمالی که برای شبهای قدر گفته شده علم آموزی است.
خب آقای صدیقی،
بله.
من یه در واقع چون به نظرم میاد که دیگه بحث شما تو این بخش به یه جای خیلی خوبی هم رسید، یه نکته‌ای که وجود داره شاید مثلا در تعریف علم بر اساس اون چه که حالا جامعه غرب یا از سمت غرب اومد به جهان گسترش بده کرد، یه مقداری میبره به سمت علوم تجربی و مسائل این چنینی. الان این تعریفی که شما از مسجد و کارکرد علمی مسجد دارید چقدر با اون میتونه سازگار باشه یا میتونه شاخه های دیگری رو در بر بگیره، که ما اینجا اون تناقضی که در تعریف علم وجود داره حالا بین شرق و غرب هم شاهد نباشیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ببینید علم منحصر در علوم اسلامی نیست. چون تا ما بحث علم در اسلام رو مطرح کنیم یا علوم اسلامی رو مطرح میکنیم، صرفا میره سمت مثلا علوم قرآنی، روایت، حدیث و امثال اینها. خب اینها هم علمه، علم دینی هم هست، بحثی رو این قضیه نداریم. اما در اسلام علم منحصر در این نیست، علم در واقع مفهوم عام‌تری داره. همین علوم در واقع تجربی، فیزیک، ریاضی، اینها هم در اسلام علم شمرده شده. که اگر آیات قرآن رو ما نگاه کنیم، در واقع صاحبان عقل و اندیشه رو وقتی که داره خداوند معرفی میکنه، میفهمه که الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی آن کسانی صاحبان عقل، درایت و اندیشه هستن که اینها تفکر میکنند در خلقت خداوند، در خلقت آسمان و زمین. خب وقتی که بحث از خلقت خدا میشه، علوم زیستی، علوم عرض کنم خدمت شما که حال مثل شیمی، مثل فیزیک، امثال اینها هم دخالت شده، اینا بخشی از خلقت خداوند هستن. خلقت آسمان ها و زمین، نجوم جزء علوم دینی حساب میشه. بعد اینها کیا هستن؟ الذین عرض کنم خدمت شما یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینها کسانی هستن که تفکر میکنن در اینها. بعد اینها اهل عبادت هم هستند. در سوره آل عمران به صراحت این مسئله اشاره شده. بعد همین هایی که صاحبان عقل و اندیشه هستن، که اهل عبادت هستن، اینگونه میگن که ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا تو این خلقت رو بیهوده خلقت نکردی.
بله.
یعنی یک هدفمندی بر این عالم خلقت قرار داده که تمام این علوم وقتی که کنار همدیگه قرار میگن، کمک میکنن به اون در واقع نظاممندی اندیشه اسلامی، که ما از علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضیات، هنر و هر چیز دیگری که به عنوان علم به معنی عامش در علوم دانشگاهی امروزی، علوم نوین و روز مطرح میشه، اینها جزء علوم دینی محسوب میشن. حالا تعابیر رو ما در بیانات علما و بزرگانمون هم داریم، که امثال بزرگانی مثل آیت الله جوادی آمدی در تبیین مفهوم علم کاملا به این مسئله اشراف دارن و نگاه میکنن که خب هر علمی که در صدد اثبات خلقت خدا باشه، در اثبات دین به کار بیاد، این جزء علوم دینی محسوب میشه. لذا ما نمیایم علوم دینی رو فقط منحصر در قرآن یا روایت رو خواهیم بکنیم، بلکه فیزیک و شیمی و اصلا که علوم پزشکی و علوم زیستی و علوم اجتماعی و هنر و اینها رو هم جزء علوم دینی میبینیم.
خب حالا با توجه به این صحبتایی که مطرح کردید، در واقع شما معتقدید که مسجد، به خصوص مسجد دانشگاهی، جایگاهی برای حالا طرح و به اصطلاح اندیشه راجع به این موضوعات علمی هم هست؟ من اینجور استنباط میکنم، درسته؟
بله بله، یعنی در واقع هیچ اشکالی هم نداری که ما اگر حتی بعضی از جلسات علمی رو توی مسجد تأسیس بکنیم، برگزار بکنیم، چون که اصلا خود رسم حوزه‌های علمیه به عنوان در واقع جایگاه اصلی علم اسلامی در مسجده. هیچ منافاتی هم نداره که ما علوم اسلامی رو هم در واقع بیایم، علوم دانشگاهی رو هم بیایم در واقع مساجد، مخصوصا مسجد دانشگاهی، بخوایم اونجا طرح بکنیم و حتی اینها رو گسترش بدیم. بنده خیلی مایل هستم که این اتفاق بیفته. حتی خودم هم سعی میکنم که برخی از این در واقع جلسات علمی رو تو دانشگاه طرح بکنم و موضوعات اینچنینی رو ورود بدم در حالا مباحثی که خودم مخصوصا بین دو نماز یا بعد از نماز سخنرانی که میکنم کوتاه، گاهی وقت همین مسائل رو مطرح میکنم به عنوان یک شخصی که طلبه هست، روحانی هست، داره در واقع تبلیغ دین میکنه، همین مباحث روز رو با این گرایش و با این نگاه که عرض کردم اثبات عالم خلقت الهی، میام اینا رو مطرح میکنم و به نظرم خیلی هم خوب جواب میده. و حتی ما گاهی اوقات از اساتید دیگر دانشگاه دعوت میکنیم که مثلا بعد از نماز چند دقیقه صحبت بکنن برای دانشجوها. ببین این پیوندی که این در واقع پیوندی که بین مسجد و علوم برقرار توی دانشگاه خیلی راحت تر هست جایی. شاید تو مساجد شهری ما نتونیم به این راحتی اعضای دانشگاه رو دعوت بکنیم بیان وارد مسجد.
اتفاقا من سوالم اتفاقا من سوالم در واقع تو بخش بعد هم همین هستش، اما برای اینکه شنوندگان هم یک در واقع توقف و استراحتی داشته باشن، اجازه بدید که بریم و آیتم مساجد جهان رو بشنویم، بعد دوباره برگردیم با ادامه این بحث در دقایق دیگه. در خدمتون باشیم.
مسجد جامع قدیمی دامغان یکی از بناهای مهم و ارزشمند قرن چهارم هجری قمری است. این بنا که در دوره غزنویان و در مرکز شهر دامغان بنا شده، دارای دو در ورودی در شمال شرق و جنوب شرقی است که یکی به زیر گنبد قیصریه و دیگری به محله خوریا باز می شود.
از کجا تشریف آوردید؟
از اصفهان.
آمل.
از قزوین.
از چه چیزایی الان عکس گرفتید؟
از فضا و معماری اینجا.
چطور بود؟
آجوری خیلی قشنگ.
چیزی که خیلی من جلب توجه کردش، من سیستم گرمایی سرمایشی تو تابستون زمستون بود که خیلی جالب بود. من برای اولین بار چنین جایی رو می‌دیدم.
بحث انعکاس صدا واقعا قشنگ بود. من هیچ کجا ندیده بودم.
سیستم گرمایش و سرمایشش که در یک شومینه تعبیه شده، از یک فضای خاص استفاده شده برای خدمتتون عرض کنم، گرمایش و سرمایش اونجا خیلی خیلی بی‌نظیره.
مسجد جامع دامغان دارای 4 شبستان است. در گوشه شمال شرقی مسجد جامع، مناره آجری با 105 پله و ارتفاع حدود 31 متر سربر افراشته است و در وسط این مناره کتیبه‌ای به خط کوفی که آیه ای از سوره نور را در خود جای داده خودنمایی می کند. قسمت بالا و انتهای مناره به یک ردیف کاشیکاری مزین شده که این کاشی ها قدیمی ترین کاشی های ایران است. مسجد قدیمی جامع دامغان در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
خب خیلی متشکرم از همکارانمون که آیتم مساجد جهان رو آماده کردن. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرتون رو مطرح بکنید. اگر شکایت، انتقاد، پیشنهادی دارید هم میتونید از طریق شماره تلفن 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش نظرتون رو مطرح بکنید. این را باید عرض بکنم که این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم قابل دسترس هست. میتونید بعد از پخش از اونجا هم فایل رو دریافت بکنید. حالا در زمان مناسب هر وقت وقت داشتید برنامه رو شنونده باشید. داریم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی. موضوع برنامه‌مون هم در واقع مسجد در دانشگاه هستش، نقش و کارکردی که مسجد میتونه تو دانشگاه داشته باشه. آیه صدیقی، تو بخش قبل شما اشاره کردید به اینکه میتونه مسجد دانشگاهی یک پیوندی بین علوم برقرار بکنه، حالا با در واقع اعضایی که اونجا هستن و حالا با توجه به تعاریفی که در کشورهای عربی وجود داره به عنوان جامعه و جامعه به عنوان دانشگاه که اشاره کردید. اما نکته این هستش که امروز چقدر در دانشگاه‌های ما، حالا به خصوص دانشگاهی که شما تشریف دارید، این پیوندها برقرار شده و مثلا با توجه به معماری که معمولا مسجدها دارن، با توجه به فرشهایی که معمولا شبیه فقط سجاده هست و اون نشانه هایی که تو مساجد دانشگاهی میبینیم که عمدتا به حضار میگه که اینجا فقط محلی است برای نماز خوندن و عبادت و در واقع وقتی خیلی ها کارشون تمام میشه میرن، یا نهایتا در فواصل امتحانات ترم ها وقتی که آموزش حضوری بود دانشجو میومدن در مسجد دانشگاه چند دقیقه اونجا حالا جزوهشون رو میخوندن یا حالا یه زمانی استراحت کردن از مسجد میرن. امروز چقدر این پیوند بین اون هدفی که شما اشاره کردید به واسطه اینکه میشه اینجا تبیین علمی کرد تو مساجد دانشگاه ها برقرار شده؟
عرض کنم به خدمت شما که حالا دانشگاه ها برحال یک معمولا شورای خاصی دارن، حالا ستاد اقامه نماز دارن، شورای نماز دارن، حالا بستگی به در واقع سلایق دانشگاه ها، اینا برحال برنامه‌ریزی هایی رو دارن. خب مدیریت مسجد هم مستقیم با نهاد رهبری در دانشگاه هست، لذا برنامه‌ریزی خوبی صورت میگیره. حالا هر مسجدی در هر دانشگاهی به هر حال برنامه‌های خاص خودش رو داره، برنامه‌های بسیار متنوعی داره که بعضی از اینها در سطح حتی ملی برگزار میشه، دعوت میکنن از دانشگاه‌های دیگر و من به نظرم میرسه که این اتفاق مبارکی در مسجد دانشگاه صورت میگیره خوب هست که به مساجد در واقع شهری ما هم در واقع یه جورایی اشراب بشه، اونها هم از این الگو استفاده بکنن. گاهی وقت فعالیت‌های مشترکی رو برگزار میکنن، همایش‌های مشترکی رو برگزار میکنن که خیلی اثرات خوبی داره و این هم به خاطر پتانسیلی است که مساجد دانشگاهی دارن که یکی از ظرفیت‌هایی که در دانشگاه‌ها وجود داره این ظرفیت حضور اساتید مبرز علمی در دانشگاه هستش. ببینید ما اگر بخوایم توی یک مسجد شهری یک استاد دانشگاهی رو دعوت بکنیم، خب باید نامه‌نگاری بکنیم، تماس بگیریم چندین باره تا بالاخره فرصتی دست بده که این اساتید شرکت بکنن توی اون مثلا برنامه و یک سخنرانی رو داشته باشن، در حالی که این اساتید، بسیاری از این اساتید که بسیار هم متدین هستن، خودشون در واقع به عنوان مأموم در نماز جماعت شرکت میکنن با یک دعوت خیلی ساده در همون جلسه، حتی بعد از این اساتید حاضر هستن که بعد از نماز یا بین نماز برای دانشجوها و حالا شرکت کنندگان سخنرانی بکنن.
خب آقای صدیقی، نکته‌ای که هست، من تو کلامتون اومدم، ببینید اشاره کردید بله بعضی از اساتید میان، افراد متدینی هم هستن، اما خب علم بدون در واقع ایجاد تعارض و بدون شکل گیری بحث معمولا بحثای علمی ها به جایی نمیرسه یا به پختگی نمیرسه. خب اینجا میطلبه حتی اگر اساتید هم میان، اساتیدی هم که در رابطه با موضوعات نظرات متفاوتی دارن یا اصطلاحا به گونه دیگری راجع به مسائل میاندیشن هم حضور داشته باشن. آیا این بستر فراهم هست یا اصلا مثلا شما در دانشگاه خودتون از بین حالا جمع کثیری که تو دانشگاه شهید بهشتی هستن مثلا میرید استادی هم که حالا یه جایی مقاله نوشته که نظر متفاوتی داشته، بگید آقا شما هم تشریف بیار اینجا مثلا روز مثلا شنبه که نماز برگزار میشه شما بیا یه سخنرانی بکن؟ این اتفاق میفته؟
ببینید این که ما بگیم که حالا مثلا اندیشه های معارض بخوان در
حالا بگی منتقد، من حالا من بله. چون میخوام نمیخوام کلمه رو حساس منظور موضوعات حساسیت برانگیز به معنی این که به معنی که کسی دیدگاه علمی متفاوت و یا منتقدی بله. داشته باشه.
حالا ببینید ما دیدگاه انتقادی داریم، به حال ما اصلا در درون خود حوزه علمی هم همین اتفاق داره میفته، به هر حال تضارب آرا داره اتفاق میفته، در دانشگاه هم هست. حالا ممکنه کسانی دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشن. ببینید همین که به قول ماها یک اعتقاد عملی به اسلام داره، مسلمان هست و میاد، به هر حال گاهی اوقات این اتفاقات میفته. بله ما اصلا که اساتید داریم که ممکنه از جنبه‌های مختلف نگاه‌های متفاوتی دارن، حتی گاهی اوقات برای خود بنده هم پیش اومده مثلا بعد از نماز یک روایت رو مطرح میکنم، گاهی اساتید یا دانشجو سوالاتی رو مطرح میکنن که ممکنه مباحثه‌ای صورت بگیره. حالا ما به خاطر اختصار فرصت کم نماز، فرصتی که دانشجوها یا بله، اونجا هستن، مجبوریم کوتاه بحث بکنیم، اما گاهی این مباحث دامنه دار میشه و حالا بعد از نماز بعضی ها میشنن شروع کنن به مباحثه کردن و گاهی اوقات ما اینها رو تبدیل به یک همایش یا نشست میکنیم بعد از نماز، یعنی میگیم که با همین موضوع نشستی رو بعدن برگزار میکنیم، همین مباحث اونجا مطرح میشه. اتفاقا زمینه بسیار خوبی هم هست و خیلی هم استقبال میشه.
همایشی حتی... مد نظرتون هست؟ حالا چون دیگه دقایق آخرم هست دیگه، این بره. میتونه به عنوان پاسخ آخر باشه. مثلا همایش خاصی مد نظرتون هست که از دل این بحثا شکل گرفته باشه؟ امروز مثلا اگه بریم در اینترنت حالا جستجو بکنیم همون همایش رو بتونیم مثلا رد پاشو ببینیم؟
حالا من الان اینجا حضور ذهن ندارم، ولی خاطرم هستش که چندین سال پیش یک بحثی رو ما در مسجد دانشگاه داشتیم به عنوان بحث تکنولوژی و توسعه بله. که یک استادی دعوت شده بودن صحبت کردن بعد از نماز و بعد از اون با همین عنوان یک نشستی در دانشگاه برگزار شد به عنوان تکنولوژی و توسعه. مثلا یک بحثی داشتیم ما به عنوان نگاه دین به هنر، در یکی از دانشگاه‌ها، حالا مال دانشگاه شهید بهشتی نبود، جای دیگری بود، طرح موضوعی شده بود و بعد از اون یک همایشی صورت گرفت که همایش همایش ملی هم شد اتفاقا و عرض کنم خدمت شما که از دانشگاه مختلف حتی مقاله دادن برای این موضوع. یعنی میخوام بگم که این مباحثی که طرح میشه گاهی اوقات علی الظاهر یک سخنرانی شاید مثلا 4-5 دقیقه بشه، ولی در اثر یک مباحثه که صورت گیری بعدن یک تزی در میاد از توش، مثلا یک همایش در میاد، یک نشستی در میاد، یک کنگره یا کنفرانس در میاد، خیلی آثار داره. گاهی اوقات ما طرح‌های حتی آموزشی از دل اینها در میاریم. خاطرم هستش خود بنده در یک جلسه سخنرانی داشتم در مسجد، یکی از اساتید اومدن گفتن که آقا این موضوع خیلی موضوع خوبیه، من میتونم این رو به عنوان یک درسنامه در بیارم. اتفاقا نشستیم با همدیگه و در واقع در رابطه بحث اقتصاد، مدیریت اقتصاد، یک سری از روایات رو در آورد. ایشون گفتش من این رو به عنوان یکی از محورهای درسی و سر کلاس میتونم به دانشجو منتقل بکنم و بحث خوبی هم شد. نمونه های این رو ما زیاد داریم که عرض کردم از این ظرفیت در دانشگاه به راحتی میشه استفاده کرد.
خیلی متشکرم آقای صدیقی. اگر بخواید با این برنامه در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرتون رو با ما مطرح بکنید و این برنامه هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت است. بعد از پخش میتونید از اونجا فایل رو دریافت کنید و شنونده باشید. خب آقای صدیقی، برای بخش آخر صحبت در خدمت شما هستیم. اگر جنبندی راجع به موضوع برنامه دارید خیلی کوتاه میشنویم.
عرض کنم خدمت شما که خب کارکردهای مسجد بسیار متفاوته در مثلا دانشگاه و من میتونم این رو عرض بکنم خدمت شما که یکی از کارکردهای مسجد این هستش که هر کسی با هر تنوع در واقع گرایش سیاسی یا اجتماعی یا هر چیزی هست، فقط همین که دل در گرو اسلام داشته در مسجد دانشگاه مثلا حاضر میشه و این پتانسیل در مساجد دانشگاهی بسیار فراهمه. شاید ما در مساجد شهری انقدر آزادی حضور نداریم. گاهی اوقات بعضی ها مثلا به خاطر حالا سلایق خاص خودشون، حالا یا بعد از مسجد ممکنه قومی قبیله‌ای باشند و مربوط به یک مثلا شهر خاص باشند، خیلی افراد حضور پیدا نکنند. اما مساجد دانشگاه اینگونه است که هر کسی با هر سلیقه‌ای و با هر گرایشی با هر قومیتی به راحتی حضور پیدا میکنه و این اجتماع اونجا رو بهتر شکل میگیره.
خیلی ممنونم.
و من به نظرم میرسه که این که از نقاط قوت مسجد در دانشگاه هستش.
خیلی ممنونم از شما آقای صدیقی پاشاکی از اینکه در این برنامه همراه ما بودید. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم باز از نظرات شما استفاده بکنیم.
معید باشین، ان شاء الله در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. زنده باشین. شما برنامه مهراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرتون رو به ما مطرح بکنید. اگر هم مایل باشید این برنامه رو در وقت دیگری بشنوید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت کنید و بعد از پخش اون رو در هر زمانی که براتون مناسب بود شنونده باشید. از اینکه با ما همراه بودید ممنون و متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم و شما رو به خدا میسپارم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم نظرات سازنده شما بتونه کمک بکنه در غنای برنامه ها. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:41 است با